حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. یکی از اهدافی که در اصلاح ساختار بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و بسته رونق تولید سال 98 وزارت امور اقتصاد دارایی دنبال میشه، اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه ها برای تأمین منابع بخش‌های تولیدی است. به این منظور قانونگذار در تفسیری 14 قانون بودجه امسال و سالهای گذشته موضوع حذف دهک‌هایی که نیاز به یارانه ندارند را مورد توجه قرار داده، اما در این سالها به بهانه‌های مختلف به طور کامل محقق نشده و موانعی پیش روی آن قرار دارد. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید، همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به مشکلات اجرایی نشدن حذف یارانه افرادی که نیازمند نیستند صحبت می‌کنیم. شماره پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز جناب آقای دکتر عطای بهرامی، کارشناس محترم اقتصاد، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر بهرامی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحثی باشه که مفید باشه و بتونه به بعضی از سوالای مهم کشور جواب بده انشاءالله.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه به اتفاق بشنویم، حاوی نکاتی است که در طول برنامه دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حذف یارانه غیر نیازمندان موضوع مهمی که چند سالی است با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده. رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده است که طبق بودجه سال 98 بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار می شود. از نظر کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و به ویژه صاحب نظران حوزه مدیریت، این امر هرچند می تواند بر دقت کار بیفزاید و روند بررسی را تسریع کند، اما با چالش ها و مشکلاتی رو برو خواهد بود.
سلام،
شما یارانه دریافت
می‌کنید؟ بله. 345 شما چه خانواری؟
25 میزنه. حالا یه روز این ورون بر.
کسانی که پولای به قولی آنچنانی میگیرن میتونن خب بالاخره یارانه هاشون قطع بشه.
این 45500 تومان یارانه ماهانه که برای بخشی از مردم مهم است، در صفرهای حساب دهک‌های پردرآمد گم می‌شود. موضوعی که قرار بود با حذف چند دهک بالای درآمدی حل شود، اما دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور:
ما هر سال در دیوان محاسبات یکی از بندهایی که به عنوان تخلف اظهار می‌کنن حسابرسانمون و در گزارشات تفریق بودجمون میاد، همین بند عدم اجرای قانون هدفمندسازی برای حذف دهک‌های پردرآمد.
تخلف‌هایی که سال به سال تکرار می‌شود و انگار از دولتی به دولت دیگر به ارث می‌رسد. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
عدول دولت نهم و دهم در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت علی‌السویه به همه آهاد و اون هم به دهک‌های پردرآمد همانند دهک‌های کم درآمد، متاسفانه اولین خطایی بود که در قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد و مشکلات متعدد ایجاد کرد. الان هم در دولت 11 و 12 همون مسیر داره استمرار پیدا میکنه.
دکتر تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، هم معتقد است:
میشه گفت به یک اجماع رسیدیم که دولت نمیخواد انجام بده. هر سال هم میذاریم و نه تنها کم نمیشن دارن زیادتر میشن.
در ظاهر 45 هزار تومان است، اما قطره قطره چنان رقم بزرگی میشود که میتوان برای حل مسائل کلان و مهم رویش حساب کرد. حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اگر که مر قانون اجرا میشد، شاید حدود نزدیک 10 هزار میلیارد تومان در سال عددی به دست می اومد که میتونست در برخی از بخش هایی که دولت مثل اشتغال و یا کمک به تولید تا الان عمل نکرده، به اون قسمت ها رو پوشش بده و عمل بکنه.
از اول هم قرار همین بود، اینکه یارانه دولت به حامل های انرژی حذف شود و بخشی از رقم حاصل از آن صرف تولید، اشتغال و سایر حوزه های مورد نیاز شود. دکتر کاظم جلالی:
همش که نباید به شکل کامل به شکل یارانه به مردم پرداخت بشود، جاهای دیگری هم مشخص شده که باید به اینها هم پرداخت بشه، از جمله صنعت.
دکتر محمد رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نیز معتقد است
دولت تسهیلاتی با سود کمتری بده برای اشتغال، بده برای وام مسکن. یکی از راهی که میشه پوشش میگه اضافه کرد از طریق همین یارانه قانونی اجازه داد.
به قول یک ضرب المثل فارسی، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. پس شاید بشود پرسش درباره این که چرا تا الان اراده ای برای حذف یارانه پردرآمدها در بین نهادهای مسئول نبوده را از مجلس آغاز کرد که لایحه بودجه هر ساله با رأی نمایندگان مردم در مجلس قانون میشود. در برنامه چالش امروز به چالش های اجرایی نشدن حذف یارانه غیر نیازمندان میپردازیم. با ما همراه باشید.
آقای دکتر بهرام، بحث یارانه ها و حذف یارانه کسانی که به یارانه نیاز ندارن، این تکلیفی است که هم قانون هدفمندسازی یارانه ها میگه، هم مجلس در طول سالهای گذشته تکلیف کرده بر دولت، اما این اتفاق نیفتاده. یک بار هم دولت 11 تلاش کرد اعلام بکنه و اقدام هم کرد در این زمینه که یارانه ها رو حذف کنه، اما کمتر از 2 میلیون نفر صرف نظر کردن از دریافت یارانه نقدی. اون زمان که دولت این اقدام رو صورت داد، مشکلاتی مثل تورم فعلی و رکود فعلی وجود نداشت. قاعدتا میشون یه کارو بکنیم. آیا این به معنی نبود سرمایه اجتماعی است؟ به معنی نبود اعتماد به دستگاه‌های اجرایی است؟ یا اساسا از مسیری ورود کرد دولت که این مسیر منطقی نبود؟
شما یک کلید واژه خیلی فوق‌العاده خوب رو به نظرم استفاده فرمودین. سرمایه اجتماعی رو گفتین که به معنی نبود اون هست یا نه. واقعیت اینه که سیاست یارانه یک کشور به هیچ وجه مردم رو قانع نمی‌کنه.
بله.
و اصلا نمیشه مردم رو قانع کرد که بیاید از این 45500 تومانی که میگیرید که مثلا 3 دلار هم الان دیگه نمیشه،
بله،
به صرف نظر بکنید. چون واقعیت اینه که وقتی این حرف گفته میشه، عملا ما از روی ده ها مدل یارانه پنهان پریدیم، رسیدیم یک یارانه نقدی که در یک مقطعی در کشور باب شد و تا الان موندگار شده، که اونم دولت به هر نحوی که تونسته سعی کرده سرتش رو بزنه. اول گفتش که بیاد ثبت نام نکنید، بعدش هم گفت اونایی که برخوردار هستن نیان بگیرن، و هنوز هم داستان ادامه داره که گذشته زمان البته خودش قصه رو حل میکنه. یعنی ما با تثبیت نرخ 45500 تومان مثلا 10 سال دیگه عملا اصلا موضوعیت نداره دیگه 45500 تومان.
بله.
یعنی میشه مثلا معادل 3-4 هزار تومان فعلی.
بله.
که اصلا کسی بگیره نگیره فرقی نمیکنه. مثل حق مسکن پرسنل دولت بود که در دوره شهید رجایی فکر میکنم 500 تومان یا همچین مبلغی تعیین شد، که خب اون موقع خیلی مبلغ زیادی بود، 20% حقوقا هم میرسید. همینجوری 500 تومان موند و هنوزم یادم 3-4 سال پیشم میدیدم اینو توی فیشای حقوقی.
بله.
که 500 تومان در شده. حالا 500 تک تومان توی مسکن خب اصلا چیز شوخیه.
بله.
ولی همچنان مونده. یعنی خود به خود یارانه عملا داره حذف میشه، چه دولت در عمل به شکل سخت افزاریش بخواد حذف کنه یا نکنه. واقعیتش اینه که ما یارانه پنهانی که عرض کردم اونا رو اگه باز نکنیم و تعیین تکلیف نکنیم، اون وقت نمیشه از مردم انتظار داشت که زیر بار همچین بحثایی برن. ببینید، بحث هدفان یارانه اولا که بحث قیمت حامل های انرژی بود و اون درآمدی که ما از نفت به دست میاریم.
بله.
خب این که بحث فقهی هم داره، این اصلا بحث انفاله و نمیشه گفت کسی که مثلا ازش بهتره نگیره. کما اینکه ما در صدر اسلام داشتیم که امیرالمومنین خزانه رو کسی من نمیکرد، میگفت اونی که ثروتمنده مثلا دیگه 2 سکه، اونی که فقیر هم هست باز هم 2 سکه. حالا اونی که پول داره از انفال نباید سهمی داشته باشه؟ این واقعا با چه استدلال حقوقی میشه این رو بحث کرد؟
داله.
این به نظرم خیلی مسکوت گذاشتن و همینجوری گفته میشه که مثلا اونهایی که برخوردار هستن حذفشن. بحث دیگه بحث یارانه‌های پنهانه، یعنی ما یارانه‌ای که دارن میلیاردرهای ایران میگیرن که در هیچ دوره‌ای کمتر از 95% منابع بانکی رو نگرفتن اصلا قابل محاسبه نیست، در حالی که مردم تقریبا 1% تا حداکثر 5% تونستن به وام‌های خرد با 1000 تا مانع برسن. یارانه واقعی در واقع در پوله که به شما قدرت خرید و قدرت تحرک در اقتصاد میده. این اصلا سرش بس نمیشه.
بله.
همین الان بحث یارانه بنزین که مطرحه، عملا گفتیم که هر کی هر چی بیشتر داره بیاد یارانه بیشتری رو بگیره و مصرف بکنه. بله. که خب تو مصرف آب، برق، بنزین و غیره کاملا هست و کسایی که برخوردارتر باشن بیشتر میتونن استفاده بکنن. بعضیا هم تقریبا میتونن بگم از یارانه استفاده نمیکنن. یعنی کسایی که در روستای زندگی میکنه که آب و برق نداره، از آب چشمه استفاده میکنه، برقشی هم نشده، چند سال به چند سال هم راهش به شهر نمیفته، ماشین شخصی هم که نداره، این عملا در حالی که نیازمندترین شخص این جامعه است از یارانه گرفتن ما اینو کنار گذاشتیم. توی ادبیات اقتصادی بحث عدالت که مطرح میشه، در غرب هم خروش خیلی کار کردن. جان رالز میگه اگر شما بتونید با کمک به مردم، حالا به قول ما یارانه، بتونید 1% بیشتری رو از پایین خط فقر به بالاتر بیارید و آماراتون رو قشنگ کنین، تا این که بتونید اون آدمایی که در آخر فقر هستن که دیگه واقعا گرفتار لقمه نون شب هستن به اونا کمک بکنید، حتی اگه آماراتون هم تغییری نکنه در ظاهر، باید کار دوم رو انجام بدید، چون رفتید به نیازمندترین افراد جامعه کمک کردید. عملا در سیستم یارانه فعلی ما اون نیازمندترین هست شده. حالا ما گیر دادیم که شما بیا از اون 45500 تومانت هم صرف نظر کن، خب طبیعتاً حمایت نمیشه و اون سرمایه اجتماعی که فرمودید عملا وجود نداره.
متشکرم آقای دکتر بهرامی. جناب علی اشاره کردید به یارانه های پنهان، اشاره کردید به این که این یارانه عادلانه نیست. تو خود قانون هدفمندسازی یارانه ها بنابر این بود که تا پایان برنامه پنجم قیمت حامل های انرژی به 90% فوب خلیج فارس برسه و پرداخت یارانه نقدی هم به عنوان یک تاکتیک بهش نگاه شد، نه یک راهبرد. اینکه یارانه نقدی هم بایستی تا پایان برنامه پنجم پرداختش حذف میشد، مگر به دهک هایی که واقعا نیازمندن که اونم نهایتاً 1 یا 2 دهک میشد. اما نوسانات ارزی باعث شد که این تاکتیک تبدیل به راهبرد بشه، بعد نزدیک شده به انتخابات دولت بعدی، نگاه سیاسی متأسفانه به موضوع پرداخت یارانه نقدی شد. به این معنا عملا نشد که چیزی حذف بشه از اون چه که حتی خود قانون هدفمندسازی یارانه ها تکلیف کرده بود. حتی در خصوص یارانه پنهانی که شما اشاره کردید، ما مجلس 2 یا 3 سال متوالی هم خاطرم هست سال 94 تکلیف کرد، 95 همینطور، 96 بعد از اینکه دولت 12 بر سر کار اومد ارادش بر این بود که قیمتها رو تغییر بده برای سال 97 که اونجا مجلس باهاش مخالفت کرد. یعنی میخوام بگم علارغم اینکه قانون هست، دولت این قانون رو بعد از 3 سال میخواست اجرا بکنه و مجلس چیزی رو که خودش تصویب کرده بود رو اجازه اجرای اون رو به دولت نداد. تا الان که ما میبینیم در خصوص اون یارانه‌های پنهانی که شما دارید صحبت میکنید، عملا دولت نمیتونه کاری بکنه. یعنی قانونیست که میخواد اجرا کنه، برای اجرای اون دیرهنگام اقدام کرده، از طرفی مجلس چیزی رو که تصویب کرده اجازه اجرای اون رو نمیده. اینجا یک پارادوکس هست، یعنی با یک پارادوکس ما مواجهیم. چطور میشه این پارادوکس رو حلش کرد؟
به نظرم راهکار حل پارادوکس که شفافیت واقعا من. یعنی واقعا بحث مجلس رو فرمودید، مجلس کارنامه خوبی نداره در بحث هدفمندی و این آرای پنهان نمایندگان که معلوم نمیشه واقعا کی به چی رأی داده و اصلا مردم حوزه‌اش ازش چی رو مطالبه کنن، باعث شده که متاسفانه برخی از نمایندگان، حالا نه همشون، بیان با یک رویکردی رو در پیش بگیرن که اسمش صداقت نیست. یعنی مثلا میگیم که 250 نفر میان با چیز مخالفت میکنن، رای گیریم که میشه میگه 20 مخالف داره یا برعکسش. این عملا باعث شده که خودم ندونه که کی داره چی کار میکنین، عدم شفافیت ضربه زده. در مورد خود هدف بندی، خب ما در گام اول قرار بود که 3 ساله به نقطه برسیم که متاسفانه مجلس فکر کنم 9 بود دیگه کارو خراب کرد، اون جلوشو گرفت، نگذاشت انجام بشه. قانون اول رو انقدر باش بر رفت که عملا با دولت وقت به جمع‌بندی نرسیدن که باید چیکار کرد. اگر ما اون کارو تا آخر انجام میدادیم به 90% قیمت فوب خلیج فارس میرسید و بعدش هم که شناور میشد دیگه قیمت حامل انرژی. عملا داستان واقعا دیگه تموم شده بود. یعنی یارانه پنهان در بحث انرژی حداقل حل میشد. در بعضی بخشای دیگه اصلا مجلس خیلی کاری نیست، دولت خودش میتونه انجام بده. تقریبا 73% منابع مالی کشور و وامهایی که داده شده به 500 تا خانواده رسیده در کل تاریخ 40 ساله انقلاب.
70% تسهیلات،
بیش از 73%. این دقیقا آماری که آقای دکتر نیلی زمانی که در دولت بودن در جای گزارشی رو مطرح کردن. یعنی 500 تا خانواده خب خیلی خیلی وحشتناک چیز کمیه. یعنی اکثر مردم به بازار پول دسترسی ندارن و این بازار پول کاملا انحصاری شده. خب این برچیدنش نیازمند یک استفاده از قوانین موجود است. قانون گذاری جدید هم نمیخواد. یعنی ما قانون بانکداری فعلی رو هم اگر درست پیاده کنیم، انقدر لایه‌های غیر شفافونه نپیچیم، عملا مشکل حل میشه که خب این کارو عملا نمیکنن. و حتی بدتر، یعنی که روی عملکرد دولت در بانک مرکزی به خصوص دوره آقای سیف جوری بود که اختیارات بانک ها رو هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن، حتی نظارت در بانک ها رو هم به خودشون سپرده بود. یعنی ما کاری رو کردیم که عملاً باعث شد به حجم نقدینگی سرسام‌آور فعلی برسیم و رکوردهای کل تاریخمون رو جابجا بکنیم، که الان هم همین آماری که اخیراً تورم منتهی به تیر ماه اعلام شد، ما رکورد تمام دوران انقلاب رو مگر سال 74 شکستیم در تورم. فکر می‌کنم احتمال داره همون رکورد 49.5% سال 74 هم شکسته بشه. خب این سیل نقدینگی بزرگترین یارانه است. یعنی کسی که میاد مثلا میگیم به 100 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان، رقم خیلی بالاتر وام میگیره، وثیقه هم نداره، بعدش هم بر نمیگردونه، تا 10 سال به دنبالش بدوی، عملا دیگه یارانه چیه؟ ایشون میخواد هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. یعنی کسی که 100 میلیارد یارانه وام گرفته باشه، سال گذشته باش ملک خریده باشه، همین الان ملکش دونی برابر میارزه، بخواد همون ثانیه بره پولش هم برگردونه، همینقدر کاسب شده. داره که همون کارو هم انجام نمیدن و ساختار نظارتی هم براش پیش بینی نشده. در بس ارزن و همین سیاست ارزی 4200 تومانی یک یارانه بسیار سنگینی رو همینجوری داره به آدم متنفذ داره میده. سیاستی که از روز اول معلوم بود که بیفایده است. یعنی ما حداقل نظام چند نرخی رو گاهی تا 19 نرخ ما داشتیم در دوران انقلاب و دو سه تا نرخ دیگه خب حداقلش بوده. هیچ وقت همش خیلی ازش ندیدیم. یعنی ما یارانه ارزی رو میدادیم، آخرش هم قیمت گذاری با ارز آزاد در بازار انجام میشده. برای این هم به نظرم دولت خودش به تنهایی کفایت میکنه و میتونه در واقع راهگشا باشه. اون بس اولی که تمامی سرمایه اجتماعی و بس اقناع افکار عمومی. ببینید ما در این مقطعی تو همین کشور با همین بضاعت مدیریتی که در داخل کشور داریم اومدیم قیمت بنزین رو از 100 تومان بردیم 400 تومان، یعنی 4 برابر کردیم. مثل اینه که الان از 1000 تومان بشه 4000 تومان. الان همین آب معدنی که روی میز بنده هست از بنزین در خیابانای تهران گرونتره، در خیابانای ایران. یک آب معدنی 1500 تومنه، این مثلا 1000 تومنه، بنزین 1000 تومنه. خب اون موقع 4 برابر شد، نه کسی ترسی داشت، نه تظاهراتی شد، نه کشور اقدام، نه هیچی، چون مکانیزمش نسبتاً شفافی رو تعبیه کردیم. گفتیم خب ما اینقدر از شما میگیریم، اینقدر شما برمیگردونیم، خواستید باش بنزین بخرید، خواستید باش کار دیگه انجام بدید. چون سیستم شفافیت کافی داشت اینقدر که مردم رو قانع بکنه، اما اتفاقی هم نیفتاد. الان دوستان میگن که خب ما یارانه رو حذف کنیم، میگیم خیلی خوب، بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش میخوان اون پول رو بیارن تو سیستمی که تا الان هزینه میکردن همینجا هزینه کنن. خب خروجیش میشه همینقدر به اضافه ساری مثلا 35000 میلیارد تومان، حد اکثرا کمتر هم شده.
بله.
خب اتفاقی نمیفته. یعنی دولتی که میخواد 400000 میلیارد تومان رو اینجوری مدیریت بکنه، 430000 میلیارد تومان هم مدیریت میکنه با همین سیستم.
بله.
و عملاً خروجی به دست نمیاد. به همین خاطر مردم قانع نمیشن، میگن که همین مقدار رو هم بگیریم کفایت میکنه. اگه بخوایم مسئله مدیریتی کرده باشیم، میگیم خیلی خوب، ما اگر بیایم به جای اینکه یارانه ها رو اینجوری پخش کنیم، باشه کاری دیگه انجام بدیم، کاری بهتری انجام بدیم. مدیریت کلان کشور بیاد ورود بکنه، این پولا رو بیا جای سرمایه‌گذاری بکنه مثلا. خب اینو میشه خیلی سرش بس کرد. خیلیش هم قابل دفاعه از بس نظری. ولی واقعیت اینه که مردم دیدن که یارانه ای که نگیرن به اسم این که میخواد سرمایه‌گذاری بشه، آخرش سرمایه‌گذاری هم نمیشه. من چی به سرش میاد؟ به همین خاطر رفراندوم یارانه غیر رسمی که دولت 11 انجام میده، میگن 2 میلیون نفر میان انصراف میدن. اونم خیلیشون از ترس بود که مثلا ممکنه جریمه بشیم، چون بس جریمه اینا مطرح شده بود، شاید واقعا خیلیا نمیخواستن انصراف بدن. خب عملا باعث شده که ما سیستممون چون شفاف نیست، چپ و راستش معلوم نیست، مصارفش معلوم نیست، مردم رو قانع نکنه و مردم زیر بار این که بگیم یارانه رو حذف کنن نرن. حتی کسی که مثلا میگیم درآمد خیلی بالایی داشته باشه، عملا این 45 تومن کار 4 نفر باشن میشه مثلا 60-70000 تومن، تو زندگیش تاثیر خاصی نداشته باشه. ولی میگذار همینا بس من بذار بگیرم و از دستش ندم. به نظر من دولت و مجلس جفتشون کمکاری کردن و الان هم نمیخوان مسئولیت هیچ چیز رو قبول بکنن، چون قراره در آینده اگر یارانه هم حذف بشه، همین یارانه نقدی فعلی توزیع نامعلومی داشته باشه، طبیعتاً مردم مطالبه گر میشن. هیچ کدوم از طرفین دولت و مجلس نمیخوان عهده‌دار هزینه های این اتفاقات بعدی بشن و منتظرن که دیگری بخواد کاری بکنه، به حدی که مجلس میاد قانون میگذاره و خودش هم به قول شما میاد مانعش میشه.
بله.
که اینا واقعا به نظر من شاهکار قانون‌گذاریه. یعنی ما بالاخره تا زمانی که تکلیف سیاست گذار مشخص نکنیم که داره چیکار میکنه، عملا نمیتونیم این مطالبه رو داشته باشیم که بخواد تغییر اتفاق بیفته. و ما فکر میکنم تقریبا توی این 9 سالی که از هدفمندی میگذره، غیر از گام اول، بقیه‌اش رو وقت هدر دادیم. اگر ما همون گام رو 3 سال تمام میکردیم، الان قیمت بنزین به شکل خنده‌دار فعلی نبود که اصلا واقعا شوخیه. یعنی ما طرح ترافیک میام طراحی میکنیم 1000 تا مشوق و غیره که مردم مصرف نکنن، بنزین زیاد مصرف نکنن، در حالی که وقتی بنزین از آب ارزان‌تره، خب مردم مصرف میکنن. به هر حال آدم اقتصادی با منطق اقتصادیش هم تصمیم گیری میکنه.
بله.
شما اگر بخواید در تهران 2 کورس 3 کورس تاکسی سوار بشین، کرایتون بالای 10000 تومانه. ولی ماشین بیاری بیرون هیچ وقت 10 لیتر مصرف نمی‌کنی تا هر ترافیکی میخواد باشه، میشه 2-3 هزار تومان هزینه اتو. یعنی به هر حال کلیت کار جوریه که عملاً مردم تشویق میشن به مصرف بدتر. من فکر می‌کنم نه مجلس جایگاه خودش رو استفاده کرده و نه دولت، و هر کدومشون منتظر وایسادن که دیگری هزینه این کارو پرداخت کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی. جناب آقای مسترضا ثروتی از نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی برنامه چالش هستند. آقای ثروتی خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. بحث حذف یارانه نیازمندان هست، بحث پرداخت سهم تولید از یارانه است که سال 87 که ما قانون هدفمندسازی یارانه ها رو در مجلس وقت تصویب کردیم تا 2-3 سال حتی تا سال 91 بحث تولید کننده ها این بود که سهم تولید از یارانه پرداخت نشد، هنوز هم این سهم پرداخت نشده و یارانه نقدی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم به صورت هدفمند توزیع بشه، یعنی فقط به دهک‌های نیازمند داده بشه، اما این اتفاق نیفتاد و انتخابات دولت 11 یعنی تلاقی دولت 10 و 11 باعث شد که به موضوع پرداخت یارانه نقدی نگاه راهبردی بشه و نه نگاه تاکتیکی، و عملا قانون نه تنها اجرا نشد که دور زده شد. توی همچین شرایطی الان با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم. رقم نزدیک از 35 تا 42 هزار میلیارد تومان رقم پرداخت یارانه نقدی است که دولت نمیتونه اون رو حذف کنه، اون رو نمیتونه زیاد بکنه. در عین حال میخواد قانون رو اجرا کنه، نمیتونه. قانونی که تصویب شده بعضا نماینده ها هم جلوش رو میگیرن و نمیذارن به اجرا گذاشته بشه، مثل افزایش قیمت حامل های انرژی. متاسفانه نگاهی که به این موضوع شده باید اقتصادی باشه، نگاه سیاسی شده. چطور میتونیم این مسیر رو تغییر بدیم و همون نگاه اقتصادی که کمک میکنه به اصلاح الگوی مصرف رو پیاده سازی بکنیم؟
بله، عرض حضور شما که اجرای قانون نیاز به اراده داره، باید اراده داشته باشه دولت که قانون رو اجرا کنه. بحب. هم در دولت قبل هم این دولت، عرض حضور شما که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا نشد. تا الان 430 هزار میلیارد تومان یارانه داده شده به مردم، قرار بوده که 30% به تولید بدن، حدود 2% تالا دادن، قرار بوده 10% بدن برای سلامت، چیزی حدود 3% به سلامت دادن و به بقیه بخشا هم آنچنان که باید شاید داده نشده. الان هم هر سالی حدود 600 هزار میلیارد تومان دارن یارانه میدن، ولی این یارانه ها چون درست توزیع نمیشه، دولت سیستم تعریف نکرده، برنامه ریزی مناسبی انجام نداده، لذا اجرایی نمیشه. الان 5 ساله هر سال میاد 3 دهک بالای جامعه حذف بشه، هیچ سالی هم دولت انجام نداده. امسال هم دولت پیشنهاد داد که استانداری ها این کار بکنن، نمایندگان مخالفت کردن، گفتن کاری که وظیفه دولته میخوان بندازن گردن استانداریا، اینو هم حذف کردن. ببینین این اراده باید در دولت وجود داشته باشه.
آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
یارانه ها رو
آقای دکتر ثروتی سلام عرض میکنم خدمتتون.
یارانه ها اگر دولت اراده بکنه، بله، شرایط اجرایی فراهمه.
متشکرم آقای ثروتی. آقای بهرامی نکاتی رو دارن درباره فرمایشات شما، اجازه بفهمید به نکات اشاره بکنن، چون نکاتی که جناب عالی اشاره میفهمید برمیگرده به دوره‌ای که خود جناب عالی هم نماینده مجلس بودید.
بله.
الان اون دوره دارید نقد میفرمایید، منتها از منظر دولت‌های
اون دوره بود. الان هم هست.
بله. اجازه بفهمید آقای بهرامی هم نکاتشون رو بگن. آقای دکتر
بله. اولا که سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر ثروتی عزیز. من سوال از خدمتتون داشتم، شما سال 90 در بودجه در واقع که برای 91 چیده میشد،
بله،
با طرح یارانه اولیه مخالف بودید و موافق بودید؟ یعنی شما با کسانی که طرح اول رو تغییر دادن همراهی بودید یا نبودید؟
ببینین ما با یارانه پرداخت کردن موافق بودید.
نه با اصل قانون هدفمندی منظورم.
همه مردم.
نه با اصل قانون هدفمندی اولیه که سال 89 اجرا شد.
بله.
مخالف بودید؟
نه موافق بودم.
شما موافق بودید؟
بله.
یعنی شما موافق بودید که قانون اول تا آخر اجرا بشه، دست
بله.
نخوره. بسیار خوب. ولی متاسفانه مجلس در سال 90 عملا قانون رو متوقف کرد و جلوش گرفت. یک بحث دیگه هم هست آقای دکتر. ببینید اینکه آقای رئیس جمهور شخصا که نمیتونه قانون رو معطل کنه. به هر حال یه قانونی که
الان معطل شده دیگه.
خب نشون میده که مجلس هم جدی نیست.
یعنی در چرا اجرا نمیکنه؟ میگه آقای رئیس جمهور اجازه نمیده. یعنی چی؟
این اجازه نمیده به هر وجه لابیگری داره تا بچه قانونی. چون مجلس بخواد
میگم من به آقای و آقای طیب نیا آمد رأی اعتماد بگیره. من عضو کمیسیون بودجه بودم، من گفتم آقای طیب نیا اگر امر دایر بشه به اجرای قانون و یا اجرای دستور موافق شما چکار میکنه؟ با من قانون اجرا میکنم. بعد یک سال من رفتم پیش ایشون گفتم آقای طیب نیا شما قول دادی چرا قانون اجرا نمیکنه؟ صراحتن گفت آقای رئیس جمهور نمیذاره. اوی دیگه شاخ دوم نداره دیگه، وقتی یه رئیس جمهور موافق اجرای قانون نیست.
ببینید آقای دکتر طیب نیا فکر میکنم از گردن خودش باز کرده، به حال قانونی که ابلاغ میشه باید اجرا بشه، چجوری میخواد رئیس جمهور نگذاره؟ یعنی بهش دستور کتبی داده.
شما که ولی نماینده نبودین، بنده عرض میکنم قانون رفع موانع تولید 6 سال قبل مصوب شده، 54 تا حکم داره، بعد 6 سال دولت 10 تا حکم اجرا کرده، یعنی قانون صفر. من چند تا قانون برای شما بگم.
خب چرا مجلس مطالبه گریشو از دولت نداره
جان؟
یعنی عملا نظارت بر قانون به عهده مجلس میشه دیگه.
آره الان مجلس هم چون حامی دولته، مجلس هم از چیز خودش سقوط کرده.
یعنی شما میگید که عملا دولت و مجلس با هم همنظر هستن که قانون که خواستن رو اجرا نکنن.
آره.
حالا این رو دفاع از این مطلب هم به نظرم اونا بیان از خودشون دفاع کنن به حال مجلس دولت فعلی.
من حاضرم در صدا سیما بیام، طرفدار دولت هم بیاد، ما هم بیایم به عنوان منتقد. من آقای دکتر عارف رئیس فراکسیون تدبیر امیده، من چند وقت قبل با آقای دکتر عارف گفتم آقای دکتر تو رئیس فراکسیون تدبیر امیدی، چرا 14 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی داده شده، مردم یک ریالی احساس نکردن به اونا توضیح شده؟ چرا شما در مجلس حاضر میشین آقای نوبخت بیاد بگه من 5 بسته دارم، 10 بسته دارم، بسته های کمیته امداد رو بیاد برای مردم تعریف کنه؟
آقای دکتر سر داستان
ارز
4200 تومانی، هم آقای پور ابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس و هم دولت آقای جهانگیری موافق بودن. آقای پور ابراهیمی حتی میگفتش که 4200 باید یواش یواش بهش برسیم، نه به یک بار اعمال بشه. یعنی در واقع اختلاف نظر کمیسیون اقتصادی مجلس با آقای جهانگیری هم همین بود.
آقا الان در بودجه سال 98 مصوب شده که کارت الکترونیکی بدن، اجرا شده، چند ماه داره میگذر از امسال. اصلا دولت اعتقاد نداره به حرفا. الان حقوق کارمندا قرار شد که برعکس درآمدهای بالا انجام بشه، آیا اجرا شد؟ نه دولت کار.
ببینید آقای دکتر شما بعضی قوانین رو تصویب میکردید که قابل اجرا نبود. همین بحث سهم
یعنی
تولید رو که فرمودید، بحث سهم تولید رو که فرمودید خود آقا مهدی اشاره کرد.
وقتی قانونه باید اجرا بشه.
نه ببینید حضرت آقا به مجلس نهم فرمودن که قوانینی که نمیشه اجرا کرد تصویب نکنید. اینی که دیگه خیلی مشخص فرمودن.
کدوم قانون بوده که ما
الان عرض میکنم مثلا میگیم ببینید در قانون برنامه پنجم، این قانون برنامه اومده بود مجلس وقت تصویب کرده بوده که تمام بنادر کشور در طول 5 سال به کل مراکز استانها به شبکه ریلیشون وصل بشه. خب این که مشخصه که تو 5 سال همچین 10000 کیلومتر ریل نمیشه کشید. حالا به اونم کاری ندارم.
ده هزار میلیارد تومان ما مصوب کرده بودیم که در قالب اون این کار انجام بشه.
چه کاری؟
دولت و شرط اولیه رو اجرا نکرد.
ببینید شما تصویب کردید که 20% از منابع هدف بندی در قانون هدف بندی به تولید برسه.
بله.
خب دولت نهمین کار اجرا، دولت دهمین کار اجرا نکرد.
نه نهمم نکرد.
خب نهم که اصلا هدف بندی هنوز شروع نشده بود. دولت دهم استدلالشون این بود که میگفتن که
دهم انجام نداد، شما یازدهمم انجام
داد. استدلال این بود که میگفتن شما مکانیزمی که من تولید کننده رو شناسایی کنم همه تا تعریف نکردین، فقط
یعنی
گفتید به تولید کننده پرداخت بشه.
یاد آیین‌نامه‌ام باید مجلس مصوب کنه، این وزارت خونه باید تعیین کنه که ربطی به مجلس داره. آقا من الان عرض میکنم در همین قانون هدف بندی یارانه ها 6000 میلیارد تومان به صنعت و کشاورزی پول دادن. جالب اینه که بنده مسئول تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه ها بودم. در همین مجلس الان در دست اقدام داریم، گزارش هم دادیم. 6000 میلیارد تومان دولت داده، یک ریال سند نگرفته که آقا این پول چیکار کردن. ما الان اطلاع داریم که صاحب صنعتی پاداش داده.
آقای دکتر، آقای حسین زاده بحرینی
برده پاداش هیئت مدیره
طرح تحول بانکی رو که نوشتن، تمام جزئیاتش رو مشخص کردن و همه طیف هم در مجلس نمایت کردن. آیین‌نامه‌هاش درسته که به عهده وزارتخونه‌ها هستش، اما چهارچوب قانونیش به عهده مجلسه. شما میگید مثلا رفع موانع تولید، آیا آقای دکتر اگه مثلا میگیم شرکت الف که از کره میاد در ایران مونتاژ لوازم خانگی انجام میده، عملا داره تولید میکنه، آیا اون هم مشمول یارانه میشه نمیشه؟ کشاورزی کجاش، جایگاه سند کجاست؟ شما اینا رو مشخص نکردین، فقط کلیتا گفتین که 20% به تولید داده بشه.
اگر در قانون گذاری ورود پیدا بکنین، اساس کار رو عمدتا لایحه دولته. ببین اینا رو، اینا لایحه دولت معمولا میاره. دولت وقتی میاره یعنی همه چی رو باید پیش بینی کنه. لایحه میاره دولت، مجلس مصوب میکنه، حالا یه 4-5 ماده